بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي محمد الحسين محمد وعلى آله. قدردان و خواهران عزیز و تشکر میکنم از اینکه به جمع شریف دعوت شد. من البته پیشاپیش عذرخواهی بکنم، یه مقداری حالا مساعد نیست و نشاط کافی تو بحث نیست، علتش اینه. هر شبت که موضوع که به ذهن آمد خدمت رفقا عرض بشه، چون یه شهادت چند راه مهمان نماد استاد بسیجی به ذهنم آمد، یک تعریف ساختار شکن از روشنفکر ارائه بشه در مقابل تعریف هایی که از روشنفکر در گفتمان های غیر انقلاب اسلامی صورت گرفته از پیش از این دوران. شاید در طبقه بندی های کلیشه‌ای که تو حوزه جامعه شناسی سیاسی صورت میگیره که طبقات رو تقسیم میکنن به نظامی، روشنفکر، نمیدونم نظامی، بازاری و از این قبیل، یه اشکالات اساسی وجود داشته. ساختارهای کلیشه‌ای رو درست کنن برای طبقات اجتماعی که اجتماعی تا اونجا چی مثلا چه سنفی است، و بعد روشنفکر رو به عنوان یک سنف تعریف میکنن که این عجایب روزگاره. منشأش اتفاقاتی باشه که در از قرن 13 به خصوص 13 میلادی تا قرن 17 میلادی در یک روندی در اروپا یه طبقه‌ای پیدا بشن، تحصیل کرده باشن ولی ملای مذهبی نباشن. تحصیل کرده ملای مذهبی یعنی کشیش نیستن و مستقل از بنیادهای فکری مذهبی و کلیسا راجع به نهادهای اجتماعی و بشری از طبیعت تا جامعه تا تاریخ مشغول فکر کردن و اظهار نظر هستن، صورتبندی بکنن یک نظریاتی و دیدگاه‌هایی رو و بعد بر اساس رو به خصوص که قرن اواخر قرن 18 و در قرن 19 میلادی به طور اخص نهادسازی و نظامسازی بکنن. با این پیشینه تاریخی در غرب و در اروپا به طور خاص هست که یه چیزی به نام صنفی و طبقی به نام روشنفکر پیدا میشه که به طور خاص در تقایر یا در تقابل با کشیش معنا پیدا میکنه. اون بخش از الیت که تو حوزه‌های تجربی مطالعه میکنن، ریاضی و تجربی و فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، اینها اسمشون میشه دانشمند، متخصص. اون دسته از اینا که تو حوزه مباحث علوم اجتماعی و مطالعات انسانی وارد بحث میشن، از اخلاق و تعلیم تربیت تا جامعه و اقتصاد و اینا و علوم سیاسی، اینا روشن فکر گفته میشه. بنابراین در اروپا دو طبقه به وجود آمد که در واقع یک طبقه هم با دو کارکرد به نام دانشمند یا روشن فکر. دانشمند در حوزه علوم غیر علوم انسانی، روشن فکر در حوزه علوم انسانی. اینا دو سه تا خصوصیت دارن در شناسنامه‌شون که یکیش که به خصوص تو قرن 18 میلادی حدود 200 سال پیش کاملا برجسته میشه و شاید برجسته ترین مشخصه این جریان میشه، ابتدا غیر مسیحی اندیشیدن، ابتدا غیر کلیسایی، غیر پاپیستی اندیشیدن، اما مسیحی، همچنان مسیحی بودن. بعد به تدریج غیر مسیحی شدن و لایک شدن، مطال لایک به مفهوم عام، هنوز ضد مذهب نیست، غیر مذهبی است. و بعد شقوق ضد مذهبی به اینا پیدا شدن. ولی ذات کلمه روشن فکر، حالا بخوام برسم بعد به امثال چمران، شاید چمران که نماد چه نوع روشن فکریست که این دسته بندی و چگونه ساختارهای طبقه بندی های صنفی روشنفکر رو یه همچی تیپی در هم میشکنه، یعنی تیپولوژی نه فقط شخص شهید چنگان بلکه این خط فکری و شخصیتی چنگان که حالا اینو تحت عنوان بسیج اساتید تعریف میشه. یعنی خود شما ها مصادیق برجسته همین مفهوم سازی هستید. و بعد نقشی که این صنف حالا تعبیر سنف البته من قبول ندارم اونطور چون همش میگن سنف ما داریم به کار میبریم ولی سنف نیست نه چه برجسته ای که این گروه این جریان در تمدن سازی اسلامی در عصر جدید میتواند و باید ایفا بکند مشخصاتی که اینا برای روشنفکر و دانشمند تعریف کردن در غرب سیاستمدار و دانشمند نمیخوام بگم البته غرب یک پارچه همه فقط یه چیزی گفتم شما بهتر از من میدونید ما تو تمام همه عرصه‌های علوم انسانی مکاتب مختلف داریم یعنی علم روانشناسی اسمش علم روانشناسی است وقتی وارد میشید میبینید مکاتب متعددی هستند پیشفرض‌هاشون راجع به انسان متدولوژی بحثشون اهم و مهم کردن ها جدول بندی مفاهیم و مصادیق اینا با هم دو کاملا متفاوت هستند و همشون هم غربی هستند همشون هم سکولار ممکنه باشن و هستن ولی که دیدگاه ها نظریه پردازی ها متفاوت بلکه در حد متضاد مثل ولی ما یک روانشناسی غربی نداریم جامعه شناسیش هم همینطوره شما بهتر میبینید واردی عرصه میشید شما با مکاتب جامعه شناسی مواجهید در علوم سیاسی هم همینه در اخلاق و فلسفه اخلاق هم که میرید با مکاتب مواجهید مکاتب گوناگون و متضاد در علوم سیاسی و در اقتصاد شما در ریاضیات و مکانیک مکتب ندارید مکاتب گوناگون ندارید اختلاف نظر دارید اختلاف نظر در فیزیک و ریاضی ما داریم اما مکاتب متضاد همزمان با هم اونطوری که در تمام علوم انسانی اجتماعی مطرحه ندارید چرا ندارید؟ برای که نوع گزاره ها نوع داوری ها و اتقان علمی نسبت به گزاره ها در این دو دسته از علوم با هم متفاوته متونی که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی منتشر و ترجمه شده به دست ما رسیده تقریبا همه ایدئولوژیک هست هیچ یکی از علوم انسانی و مکاتب گوناگون گزاره های محض علمی منفک از پیشفرض‌های در حوزه انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، فلسفه علم و حتی ایدئولوژی نیست ممکنه کسی ندونه که ریشه های یک گزاره چیست مثلا در حوزه تعلیم تربیت در حوزه اقتصاد یا آقا مکاتب سوسیالیستی داریم نمیدونم کاپیتالیسم داریم چی داریم چی داریم و فکر کنه اینا فقط در گزاره های روبنایی با هم اختلاف نظر دارن در حالی که اگر کسی به همینا فلسفی نگاه بکنه میبینه که اینا در مفاهیم پایه به تعبیر طلبگی مبادی تصوری و مبادی تصدیقی اصلا اختلاف نظر دارن اصول موضوعشون متفاوته اکسیوم ها در فلسفه علم متفاوته مطابق این تفاوت در گزاره های ریز تجربی دیده نمیشه اما در جنبندی و نتیجه گیری کاملا دیده میشه در این که چه گزاره تجربی یا ریاضی چه پیشفرضی داشته یعنی مبادی مابعد طبیعی علم چی بود قرض چی بود در این نوع نگاه به انسان نتیجه چی بود و متد استنباط چی بود بالاخره شما هم تعلیم تربیت و روانشناسی دارید با مبانی اگزیستانسیالیستی هم دارید همینا رو با مبانی پوزیتیویستی هم دارید با مبانی مارکسیستی همشون هم میگن علم تعلیم تربیت علم روانشناسی خب تعارض ها خیلی جدیه اصلا متدولوژیشون با هم فرق میکنه یکی روی پدیده های درونی انسان تمرکز بیشتر میکنه یکی اصلا اسمش رفتارگراییه و تفاوت سنخی بین رفتار انسان و رفتار موش و خرگوش و اینا نمیبینه تفاوت های جزئی و مستاقی میبینه تفاوت سنخی نمیبینه یعنی تفاوت انسان و حیوان انسان و موش مثل تفاوت موش و زرافه است اینجوری تحلیل خب یک مکتب اینجوری شروع میکنه نگاه میکنه به انسان یکی درسته که ما یک علم روانشناسی جامعه شناسی اقتصاد علوم سیاسی تعلیم تربیت اخلاق غربی نداریم این کاملا درسته کسی که آشنا باشه با اینا میفهمه که وقتی وارد میشی با مکاتب و رویکردهای متفاوت و متضاد روبرویی که از اصل تا فر با هم اختلاف و تضاد دارن، حتی یکی بعدی معمولا میاد برای خراب کردن قبلی. معمولا شما به سیر تاریخی نگاه کنی، بعدی آمده تا بر خرابه اون نظریه قبلی، مکتب قبلی یه چیزی رو بنا بکنه. تو حوزه هنر هم همینطوره، هنر و ادبیات، فلسفه هنر، تاریخ هنر شما ملاحظه بکنید که جریان‌های رئالیست تو حوزه هنر میان بالا، یک نسبتی داره هم با معرفت شناسی پوزیتیویستی تجربه گرا که در اون دوره اوج گرفته، هم یک نسبتی داره با وضعیت اجتماع جامعه، اتفاقاتی که تو جامعه داره لحاظ اقتصادی اجتماعی سیاسی. بعد یه دوره این منحنی میره بالا، وقتی به نقطه اوج رسید دوباره میاد پایین، یه مرتبه میبینید جریان رومانتیک اوج میگیرن. چرا اوج میگیرن؟ هم باز به علل اجتماعی، جامعه ماشینی شده، منطق سرمایه‌داری، منطق خشک سرمایه‌داری داره حاکم میشه بر روابط انسانی تو قرن 19، و هم به لحاظ معرفتی همشون میفهمن که افراد شد در تحت عنوان رئالیسم و واقع بینی و واقع گرایی افراد شد و همه چیز فقط قشرش داره دیده میشه. یه مرتبه از اون دریان میفتن، یه پاتک و ضد حملهی در برابر جریان رئالیست و پوزیتیویست اینا شروع میشه، یه مرتبه یه موج رومانتیک و احساسات و درون گرایی و تلاش علیه فیزیک یه مرتبه اوج میگیره. هم تو علوم اجتماعی، علوم انسانی منحنی میاد بالا، هم در هنر. یه دوره اینا افراط میکنن، جریان کلاسیک میاد. محکمات جریان کلاسیسیسم باز با محکمات جریان رومانتیک یا رومانتیسم تفاوت بلکه تضاد داره. ولی شما به همین ما به همین ها میگیم غربی. چرا میگیم غربی؟ خب بگم در این حال که به لحاظ نسبی همه یکی نیستن، اما یک نقطه مشترک در این همه وجود داره. همین بالا پایین رفتنی که تو حوزه هنر شما میبینید، بعد تا میرسه به سورئالیستا، بعد میرسه به اصلا این جریان های مکتب دادای، مکتب تو حوزه هنر رو نه دوستان میگن به نام دادایزم، اصلا مبناش در هنر بر هر جور هر اینو شورشه. میگه نقاشی بکش که همه بگن غیر منطقیه، یه منطقی بر همین نفی منطق حاکمه، دوباره و سباره که نگاه کنی او رو میفهمی. اصلا شعار شما نمیخواید منطقی باشه، ما حالمون از منطقی بودن به هم بخوریم. خب اینا کنش و واکنش های اجتماعیه. دکتر صحبت میکردم اینجا راجع به یه تعبیری کردن، من چون حالا خوب نبود رفتم بیرون بلا داشتم اصفاره میکردم، در صورت که گفتن که فهمیدن که یک رفت و برگشت به هشت سال داریم. یک بخشش درست واقعا این همه جاییه، یعنی اگر یک بعدی تو هر مسیری یه بعدی بری جلو ابعاد دیگر رو نبینی، اون پریود که اتفاق میفته دوره بعد یه واکنش در برداری خواهد بود. میکنش و واکنش طبیعیه، اتفاقا رأی ملت مردم رو یکی یکی که نگاه میکنی فکر میکنی عامی هست، ولی روی هم رفته یک عقل جمعی و یک شعور حتی دینی بر مردم حاکمه که سیستم رو مدام وقتی داره خیلی به یک لبه نزدیک میکشه میکشونن این طرف یاد وسط جاده، باز از اون طرف داره میره دوباره میکشونن این طرف. حالا نمیخوام تشبیه کنم، ولی که از این جهت واقعا شبیه شما تو حوزه مباحث علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر، ادبیات همین رفت و برگشت رو در خود غرب هم میبینید. مثلا نسبتی است بین وقتی که همین دادائیسم، روشنفکران دادائیست رشد کردن تا حوزه علوم اجتماعی و هنر در غرب با وضعیت جامعه، جنگ جهانی اول و دوم شده، 100 میلیون آدم کشته شدن، مناسبات اجتماعی اخلاقی همه چی به هم ریخته و یه هرج و مرج اجتماعی رو وجود آمده. این هرج و مرج خودش رو تو علوم انسانی هم نشون میده، خودش رو در هنر هم نشون میده. یه مرتبه نظریه پردازان تدریس پیدا میشه. توضیح نقاشی که قلم رو بل کنم بلا هر جور چرکید چرکید. الان یک سبت خیلی مهم و به حساب روشنفکری سوپر روشنفکریه تو دنیا. موسیقی روشن میکنه، چشماشو میبنده، قلم دستش میگیره، با طبق موسیقی میرنه. بعد که نگاه کنی، اگه ناظر خارجی نگاه کنی نمیفهمی که یک بچه کشیده یا یک دیوانه کشیده یا یک پروفسور سوپر روشنفکری کشیده. فرقی واقعا نداره. فرقش همش درون خود او آقای کسی هم نمیفهمه چی. و این قضیه اینقدر مبتذل شد که چند وقت پیش یک تابلوی رو همینطوری آوردن، سمیناری گذاشتن. این قضیه مال 7-8 سال پیش فکر می‌کنم. سمیناری گذاشتن، گفتن آخرین مدل تابلوی روشنفکری که فلسفه خیلی پیچیده‌ای داره. بشینن به هر کسی فلسفه‌ش رو بگه. اسطوره درجه یک دانشگاه‌ها در اروپا، آمریکا، شرق آسیا و همه آمدن و 30-40 نفر آدمای صاحب نظر شروع کردن تحلیل این نقاشی. هر کسی یه چیزی گفت. گفت اون رنگ آبی در اونجا به مفهوم گشایش در فضای درونی است، اینی که مفهوم اتساق فضای بیرونی است. اون گفت این تضاد در گوشه همه خوب حرفاشون رو که زدن، برنامه‌ریز گفت حالا ما صحنه نقاشی رو که چطوری تولید شده به شما نشون بدیم. نشون داد یه سگی رو دومش رو کردن توی سطل رنگ، بعد گفتن بودو بلنی سگر دومدنش. این دوم این بیچاره با پاهای این نقاشی فیلسوفانه رو کشیده بود. خود سدیه تا 7 جد دعواش خبر نداشت که همچین مفاهیم میده این تابلو هست. سمینار نصف روز سمینار متفکران بزرگ تحلیل کردن. ترش هم دفاع میکنه، میگه اصلا مهم نیست که اینو اون سد کشیده یا کسی دیگه. این پیام داری تابلو هست. خب حالا آیا واقعا این پیام داری تابلوست یا این پیام رو داری تحمیل میکنی برای تابلوی پیام تو ذهن خودت ساختی و برای این کار میخوام بگم تو حوزه در جریان هنر پست مدرن و علوم اجتماعی پست مدرن آمدن به این حد دیگه رسید. یعنی اونقدر مسئله شخصی شده و نسبی شده و ذهنی شده که دیگه شما حتی میتونی دیگه حتی نمیتونی تشخیص بدی بین سگ و فیلسوف. دیگه نمیتونی تشخیص بدی. تو حوزه سینما و هنر هم اتفاق افتاد. یه ارتباطی بین این نگاه با هنر و سینما و اینا و یه اتفاقاتی که تو حوزه فلسفه و معرفت شناسی میفته و یه اتفاقاتی که تو جامعه میفته. یعنی شما وقتی میبینید تشتت سراغ یک طرز فکری میاد، یک تمدن میاد، این تشتت دیگه همه جا خودش تنکر نشون میده. از عرق مذهبی، تعصب مسیحی مذهبی رفت به سمت تکثرگرایی و نسبیت. بعد چون ملاکی برای داوری در حوزه مفاهیم نسبی نبود، چون وقتی شما اگر نسبیات شما به یک مطلق تکیه نکنند، نسبیت میره به سمت شکاکیت. نسبیت هم تازه وقتی قابل مهاره، نسبیت وقتی تحقق داره که قابل مهار باشه، و نسبیت قابل مهار نیست مگر با مفاهیم مطلق. یعنی این مفاهیم لرزان باید پایه‌شون به اونجوری محکم بسته باشه، ولی من میره هر کدوم به یک سمت دیگه. لرزش و لرزندگی مفاهیم کم کم میره به سمت نفی مفاهیم. اگر کسی درست روشنفکر واقعی باشه به این صحنه نگاه کنه، میبینه یک تلاقی حرکت چند بعد همزمان اتفاق داره میفته، اینا به هم مربوطه. پدیده فروپاشی فرهنگی اخلاقی در معرفت شناسی اپیستمولوژی خودشو به چه شکل نشون میده؟ شکاکیت مطلق. در حوزه اخلاق همین پدیده در حوزه اخلاق خودشو چطور نشون میده؟ نسبی شدن افراطی اخلاق و این که دیگه اساساً اخلاق نه فقط نسبی بلکه کاملا شخصی است. معروف و منکر وجود نداره، هر کسی معروف و منکر خودشو داره. پس معادل فروپاشی معرفت شناختی رو شما تو حوزه اخلاق میتونید ببینید. این معادل هم نتیجه هم. بعد میاد تو حوزه مفاهیم حقوق بشر. یک زمانی قرن 17-18 حتی اوائل قرن 19 در غرب مفهوم حقوق ذاتی بشر، حقوق طبیعی مفهوم خیلی جدی بوده. حتی این پروتکل های حقوق بشری رو بر اون مبانی نوشتن و اون مبانی اتفاقا به فکر دینی فلسفی نزدیکه. ولی الان حقوق بشر چیه تعریفش؟ الان حقوق بشر معناش دیگه حق ذاتی و طبیعی و حق فطری و خدا به بشر آزادی داد پس همه آزادن به یک نیست هستن. الان چیه؟ الان حق بشر میگه یعنی هر کس در هر لحظه هر کاری که دلش میخواد باید بکنه بکنه. این تنها شاخص حقوق بشر. چرا الان تا بحث حقوق بشر میشه در رأسش مسئله همجنسبازی و زنای محسن و یعفا مطرح میشه؟ مگه اینا در رأس حقوق بشر همین هست؟ برای اونا بله، برای که دیگه شاخص حقوق بشر تغییر کرد. دیگه شاخص حقوق بشر حقوق ذاتی بشر نیست. نسبتی حقوق بشر نسبتی نداره، نه با فلسفه زندگی، نه با فلسفه خلقت، نه با اخلاق. اصلا فلسفی نیست دیگه. الان دیگه حقوق بشر فلسفی نیست. پراگماتیستی و اصالت میله. اصلا محور حقوق بشر شد لذت. مرکز اخلاق پست مدرن، اخلاق جدید میشه لذت. اقتصادش هم همینطوره. تنها چیزی که براش مهمه بازار آزاد، آزادی برای سرمایه‌دار، امنیت برای او. هر کی تونست، هر کی تونست. اصلا شعار اصلی اقتصاد سرمایه‌داری اینه، هر کی تونست. چرا میگه هر کی تونست؟ چون تو حوزه اخلاق گفت محور سعادت، مبنای سعادت اینه، هرچی بیشتر کیف میبری و لذت میبری و اخلاق بشی، او سعادت. چرا یه حرفو میزنه؟ برای که توضیح معرفت شناسی به این نتیجه رسیده که اصلا حق و باطل وجود نداره، اگر هست قابل داوری و قابل درک نیست. بنابراین هر کسی حق خودش رو، اصلا هر چی اصلا باطلی وجود نداره، باطلی وجود نداره، همه حقه، هر کسی هم حق خودشه. از اون طرف در صحنه بیرون هر جمعه جا اقتصادی اجتماعیه. از اون طرف معادلش تو خانواده میبینی، در بسیاری از این شهرها الان 70% زنان مادران مجرد هست. تو بعضی از شهرها اینجوریه، از خود اروپا تا امریکای لاتین. الان بعضی شهرها هست که 70% مادر با بچهش تنها، 60%، 55%، 40% تفاوت شهرها و چه ها نمیدونن باباشون کیه. یک نسبتی است بین فروپاشی در حوزه معرفت شناسی، فروپاشی در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، بعد معادلش در اقتصاد، در سیاست، در جامعه. تو سیاست دموکراسی، دموکراسی هم معنیش تغییر کرده. یک زمانی تو قرن 17، اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 دموکراسی به مفهوم حکومت قانون بود، محورش قانون بود. یک زمانی حتی قبل‌تر از اون محور اکثریت بود. توی قرن اواخر قرن 20 محور دموکراسی شده نه قانون نه خواست اکثریت، بلکه شد حقوق اقلیت. اول دیگه اسم مطرح شد، بعد کم کم محور دموکراسی شد پلورالیسم، پلورالیسم افراطی. پلورالیسم افراطی یعنی ما دیگه شاخصی حتی برای دموکراسی هم نداریم. در حوزه چارچوب منافع سرمایه‌داری باید تصمیم بگیری و بعد هر کی تونست با ارزش‌های سرمایه‌داری مخاطب بیشتری رو سرگرم و جذب کنه، اون حق حاکمیت پیدا می‌کنه، مشروعیت پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی حق حاکمیت و مشروعیت دیگه دلیل فلسفی نداره، دلیل اخلاقی نداره، دلیل مذهبی نداره، نداره و نمی‌خواد. بعد می‌بینید تو مسابقات دموکراسی که حالا امیدواریم دموکراسی های ما کم کم اینجوری نشه در آینده، شما مکرم میبینید که در مثلا در ایتالیا چند سال پیش به خانم مانکن و رقاصی بود که رأی اول شهرش رو آورد تو پارلمان ایتالیا. تبلیغات های دیگه خیلی دارن. ایشون تبلیغاتش این بود که اعلام کرد از فلان خیابون من میرم روی ماشین کفی، کامیون بزرگی که در دیوار نداره، شروع میکنم لباسامو میکنم تا برسم به فلان میدان. یعنی هر خیابون هر چی بیاد جلوی لباسا بیشتر میکنه. جمعیتم به تناسب همین وعده ایشون تجمع کرده بود، یه هر چی به اون مقصد نزدیک میشد جمعیت چند برابر شده بود. چون هر چند که انسان هر چند میبینه که بیشتر حریص میشن اینا، چون که بگه خب حالا شما که یک سر مشغول همین کارهای دیگه، باید این بر اساس این وعده این تجمع تو خیابون چیه؟ باز محدودیتی که نداره که. ایشون همین کارو کرد تا به مقصد نهایی رسید، تقریبا به طور کامل برهنه شده بود. بعد از رأی اول شهرآباد رفت پارلمان، کم کم دیگه دموکراسی، این دموکراسی دیگه نه صحبت قانونه، نه حقوق اکثریته، نه حقوق ذاتی و بشره، هیچ کنه مزه نمیست، چارچوب نداره. خب حالا این مخواستم عرض کنم که علی رغم این تفاوت ها شما یه شباهت های هم داری میبینید دیگه. درسته نمیتونی بگی علوم انسانی غربی، روشنفکر غربی، روشنفکر غرب زده، دانشمند غرب زده، چون اینا خودش بینشون هزاران اختلاف نظر رو بحثه، اما به یک معنای آمده نمیشه. و اونی که این تیپ روشنفکر و دانشمند به لحاظ سلبی تصمیمشو گرفته، به لحاظ ایجابی اختلاف نظر دارن با هم. در اینکه چی باشه اختلاف نظر دارن، اما در اینکه چی نباشه اشتراک نظر دارن. چی نباشه؟ عقلانیت توحیدی و دینی نباید باشه، حجیت وحی مبنای تمدن سازی نباید باشه. این اشتراک سلبی رو قطعا دارن، ولی کمونیست و سرمایه‌دار، کمونیست و کاپیتالیست میخواد سر به تنش همدیگه نباشه. اگزیستانسیالیست ها کجا، پوزیتیویست ها کجا، اصلا اینا شبان تو خواب علیه همدیگه شعار میدن، چون اصلا مبانیشون متضاده، متدولوژیشون. ولی هر دو وقتی از بیرون نگاه میکنیم اینا دو تا روی کرده، ولی متعلق به یک جبهه واقعی نیست، جبهه سکولار داره نهاره داره میکنه. البته وقتی میگیم سکولار این روشن بشه، منظوری نیست که تمام گزاره‌هایی که در متون علوم انسانی است اینا غیر دینی و ضد دینی است. همین الان هر متنی که حوزه علوم انسانی باز بکنید مشترکات بسیاری خواهد داشت با فکر اسلامی دینی، ولی مشترکات کجاست؟ گزاره‌های عقلی و گزاره‌های تجربی. چون عقل از نظر معرفت شناسی اسلامی، عقل سکولار نیست، تجربه هم سکولار نیست. هر گزاره عقلی و تجربی میخواد اگزیستانسیالیست بگه، پوزیتیویست بگه، میخواد کمونیست بگه، میخواد لیبرال، هر کی میخواد بگه، ما کار نداریم کی گفته. گزاره‌ای که به لحاظ متدولوژی و منبع با معرفت شناسی اسلامی ناسازگار نیست، از نظر ما اون گزاره اسلامی است، ولو بر زبان یا قلم یک غیر مسلمان جاری شده باشد. بنابراین کاملا میتونه یک مارکسیست گزاره اسلامی به کار برده باشه، چون وقتی عقلیست، برهانیست و تجربیست، معطوف به واقعیت و عاری از پیش‌فرض‌های ماتریالیستی و مادی، اسلامی داره باش مشکلی نداره. در باب تکنولوژی هم همینطوره، در باب ایدئولوژی هم همینطوره. با گزاره‌های عقلی تجربی مشکلی نیست، با گزاره‌های ایدئولوژی که مادی مشکل هست، با اون پیشفرزهای مادی که نه با عقل اثبات شده نه با تجربه تایید میشه، ولی اینا شده مبنا و پیشفرز بسیاری از گزاره‌ها و نتیجه‌گیری‌های بزرگ تو حوزه روشنفکری، یعنی تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی. با اونا مشکله. مشکل دوم هم اینه که چرا وحی را، نبوت را منبع معرفت نمی‌دونن، یعنی چرا انبیا رو تکذیب می‌کنن. اشتراک رویکردهای غربی در این دوتاست با خودشون. به این معنا شما میتونید بگید تمدن غربی، فرهنگ غربی، علوم انسانی غربی، چون تقریبا همه کم یا زیاد سکولاریستی به مسئله نگاه کردن، وحی و نبوت رو منبع معرفت و علم میدونن، و همه هر کدام به نسبتی یه سری پیشفرض‌های مادی غیر اثبات شده، اثبات نشده که نه برهان عقلی داره نه تایید تجربی، اینا رو به عنوان پیش‌فرضاشون می‌بینن. تو حوزه اقتصاد وارد میشید، از تعریف انسان شروع می‌کنه، میگه انسان حیوان اقتصادی است. در علوم سیاسی هم میگه انسان حیوان سیاسی است، حیوان هم تعریفش روشن. پیش‌فرض‌های لیبرالیستی، روشنفکری لیبرال اینه که انسان یک حیوان خودخواه، لذت‌جوست، غریزی فکر میکنه، غریزی تصمیم میگیره، عقل هرگز بر غریزه نمیتونه حاکم باشه. من اینه تصریحاتشون، عقل فقط ابزاری در خدمت غریزه میتونه باشه، فقط میتونه عقل ابزاری باشه. لذا عقل اخلاقی را قبول نداره، عقل کیهان شناختی و هستی شناختی را قبول نداره، عقل به عنوان ابزار را فقط قبول داره. من تو معرفت شناسی اسلام شما هر سه تا عقل را قبول داری، هم عقل اخلاقی را عقل میدانی، یعنی قدرت داوری اخلاقی عقلی در حوزه اخلاق هست، یعنی اخلاق برهان داره، بنابراین شخصی و روحوا و تعلیقی نیست. هم عقل هستی شناختی، هم عقل عملی و به طور خاص عقل ابزاری. این هم مثل نیست. این عرض کردم برای که اگه اینو درست متوجه بشید، تفاوت روشنفکری از نوع اسلامی با روشنفکری از نوع غیر اسلامی به لحاظ نظری و بعد عملی روشن‌تر میشه. همون تفاوتی که تو حوزه علم و فلسفه علمه، تفاوت روشنفکری از اونجا شروع میشه. در گزاره‌های عقلی و گزاره‌های تجربی ما دعوای با کسی نداریم. اختلاف عقلی تجربی در حوزه‌های وحیانی که نزد عقل نزد تجربه، با عقل و تجربه درک می‌شود، تأیید می‌شود، اثبات هم می‌شود. اما بعضی از گزاره‌هاش هم ممکن است فراعقلی باشد، اما ضد عقلی نیست. یعنی مبنا بنیادش عقلانی است، ولو جزء برای تمام جزئیاتش میشه برهان. مثل که برای اصل عبودیت برهان میشه آورد، برای اصل نماز و دعا میشه برهان آورد که این ارتباط خالق و مخلوق. اما که برای که نماز صبح چرا دو رکعته نمیشه برهان آورد، بلکه موضوع برهانی نیست. همینطور که برای اینکه این آب الان سرد یا گرم یا ولرمه برهان نمیشه آورد، بله برای درجه دمایی آب که برهان نمیشه آورد، این با تجربه بود. یه مفاهیم با تجربه درک میشن، نه با البته برهان پشت تجربه باید باشه تا تجربه معرفت بخش شد. یه مفاهیم رو با برهان فهمیده میشه نه با تجربه. شما تمام آزمایشگاه‌های دنیا رو به کار بنداز که ثابت کنی تناقض محال است. محال بودن تناقض تو هیچ آزمایشگاهی اثبات نمیشه، ولی تمام نتایجی که تو هر آزمایشگاهی میگیری، همه گزاره‌های علمی مبتنی بر اینه که تناقض محال است. ولی خود تناقض محال است، تجربی نیست، برهانیه یا بدیهیه. یک گزاره‌هایی هم هست وحیانی است، عقل و تجربه نفیش نمی‌کنند، مبادی و مبانیش هم تایید نمی‌کنند، اما جزئیاتش مثلا قرآن می‌فرماید در قیامت، در جهنم، در بهشت اتفاقات می‌افتد. اینا نه برهانی است نه تجربی حسی است، اینا شهودی است و وحیانی است بالاتر از همه. اما وقتی اصل نبوت رو پذیرفتیم، حجیت نبوت رو با برهان پذیرفتیم، تمام مفاد و محتوای نبوت هم میشه برهانی بوده، ولی جزئیاتش برای همه جزئیاتش برهان نباشه. این اینا کاتی که هست دادن، اینا روشنه برای شما. فقط میخوام بگم اگر دیدید اختلافاتی بین روشنفکری، جریانهای روشنفکر رو وجود آمده، منشأش کجاست؟ چرا یک کسایی میگن، یک کسایی آقا اینا لایک هم سکولار هم، یکی میگه اینا دینی هم، دینیون هم، یکی میگه این متحجره، یکی میگه این نوعنگیش و مجتهده. بله که دینی متحجر، دینی نوعنگیش با متد درست و دینی نوعنگیش بدون متد درست که میخواد ایدئولوژی های سکولار رو بر مفاهیم گزاره های اسلامی تحمیل کنه، میخواد اسلام لیبرالیستی، اسلام مارکسیستی، اسلام فاشیستی، اسلام چه اسلام بودایی ملغمه میخواد بسازه، یعنی یک مفاهیم غیر اسلامی رو با برچسب اسلامی میخواد به خورده جامعه بده، و از اون طرف جریان های لائیک و سکولار با قلزت های مختلف. اینا با اساس همین مبانی تلاقی بنده میشن. در درجه اول تو حوزه معرفت شناسی فلسفه علمه، تو حوزه بعد تو حوزه فلسفه اخلاق تعریف ارزش ها، چی ارزشه چی ارزش نیست، کدام ارزش واقعی جدیست، کدام اصلا ارزش نیست، اعتباری محضه، اصلا ارزش واقعی است یا واقعی نیست، به چه معنا واقعی است و چه معنا نیست. ببین نه آثارش تو دعواهای سیاسی اجتماعی هم پیدا میشه. مثلا اینا که میگن آقا به مقاومت به زحمتش نمیارزه، مقاومت به زحمتش نمیارزه، این یک پیش خودش چه بدونه چه ندونه یک پیشفرضیه داره تو حوزه فلسفه اخلاق، که وقتی میگی چی به چی نمیارزه، داری راجع به ارزش یا داری راجع به ارزش فلسفی معرفتی حرف میزنی که برهان بخواد، درست به مفهوم درست و غلط، یا داری راجع به ارزش اخلاقی حرف میزنی تو وقت باید بگیم مبنای اخلاق و ارزش از نظر شما چیه که بر او اساس میگی چی میارزه و چی نمیارزه. این تفاوت دیگه روشن میشه. چرا؟ از کجا ما بفهمیم چی میارزه به چی نمیارزه؟ ارزیدن یعنی یک ترازوی داری برای مقایسه. مصالح دو تا چیز رو با هم میسنجی و ببینی مصالحش بیشتر یا کمتره، ولی با کدوم مقیاس داری میسنجی؟ خب اینجاست تفاوت انواع روشنفکری‌ها، تفاوت انواع رویکردات و حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی. چون معمولا از کدام اینا که وارد رشته ریاضی و تجربی و مهندسی و اینا میشن به این میگن دانشمند، همین و فرد وقتی وارد حوزه علوم اجتماعی میشه بهش میگن روشنفکر، مطابق با یه خصوصیت. یک نکته دیگه هم عرض بکنم که چطور طبقه بندی های مفهوم روشنفکری رو امثال شهید چمران، روشنفکر مسلمان آگاه مجاهد تراز انقلاب اسلامی، در هم شکسته. خب این آدم به ما نمونه داره، به ما نماد داره راجع بهش صحبت بکنیم. به لحاظ دانشمندی که خب دانشمند روسیه میشه و شاید اول دانشگاه تهران و بعدم فیزیک هسته‌ای تو امریکا و همونجا تشکیل خانواده و بچه و زندگی و هیچی. به لحاظ علمی به عنوانی که یه دانشمند شناخته بشه چیزی کم نداره. بعد اینکه به لحاظ اجتماعی هم یه روشنفکر شناخته بشه باز چیزی کم نداره. چون روشنفکر یه تفاوتی داره با دانشمند. البته که میگم ممکنه کسی هم دانشمند باشه هم روشنفکر، یعنی هم تو رشته های مهندسی و نظری ما داره کار میکنن در نها روشنفکره. یک چیزی در این که آدم روشنفکر به مفهوم که اونجا مطرحه به یک مفهوم ارزشی دارم عرض میکنن. بلا کلمه روشنفکر تعریف ها و بسیار متضاد و متعارض داشت، ولی یکیش اینه که دانشمند تو چارچوب تعریف شده آزمایشگاهش قرار میگیره و کارگاهش و کلاسش. روشنفکر سعی میکنه جامعه رو تو چارچوب کلاسش قرار بده. البته روشنفکری که عرق اجتماعی داره دیگه، که به اون میگن روشنفکر اجتماعی، نه که فقط تو ذهنش یه مفاهیم همینطوری رو هم ریخته باشه. مهد یک ذهن منسجم داره و بر اساس یه مبادی نظری دنبال یک فعل عملی تو جامعه است. خب اینم داره جنبه، برای که ایشون یه مرتبه به همه اون موقعیت دانشمندی خودش اشتفا زده. دانشکار استادی رو ول کرده، حتی خانواده شد. اون خانم اولش بایشون میاد مدتی لبنان، بعد میگه من اینجا نمیتونم زندگی کنم، سخته. چمران میگه که این حق انتخاب شما دارید، اما من نمیتونم این صحنه و این جبهه رو نمیتونم ترک کنم، من باید تو صحنه باشم. لذا خیلی دوستانه جدا شدن، باید که بچه هم داشته تا آخرم من شنیدم هم خانومش هم مادر خانومش اینا همیشه بهش علاقه‌مندم بودن. یک لحظه احساس میکنم من یا باید تا آخر عمر تو امریکا بمونم و یک زندگی مرفه با همه چیز تأمین و اسم من از آقای دکتر و استاد دانشگاه در امریکا و شاگرد اول و دیگه میدونم دیگه تا آخر همینجوره تکرار خواهد شد و صبح شد به لحاظ استانداردهای یک زندگی کاملا موفقی. ولی اینا منو قانع نمیکنه. نسبت به موقعیت جامعه اسلامی و بشری و شیعه، نسبت به ظلم و ظالم و مظلوم، نسبت به اینکه من کاری بیشتر میتونم بکنم، اینا منو متقاعد نمیکنه. بنابراین با همون تعریف غربی هم نشون میده که علاوه بر دانشمند روشنفکر هست. یعنی از پیله زندگی شخصی میاد بیرون، میخواد جامعه رو تغییر بده و کار میکنه. خیلی جالبه یک کسی از این موقعیت بلند شده بره مصر زمان جمال عبدالناصر آموزش پارتیزانی ببینه. تمام زندگی شده که وقت مصر چندین ماه آموزش چریکی عملیات پارتیزانی ببینه که چی که بره بره فلسطین لبنان بجنگه و اگر امکان پیش آمد بیاد ایران با دستگاه بجنگه. یادش میده که یه آقا پروفسور فیزیک هسته‌ای و شاگرد اول و زن و زندگی و خانواده داره تو امریکا و اینا، میخواد مثل یه جوان چریک 20 ساله عمل کنه و عمل میکنه. پامشه میاد لبنان، میبینه که تغییر شده ترین طبقه جامعه شیعه است. میدونه شیعه باید که همون موقع اکثریت بود، به لحاظ اجتماعی توسلی خوردترین طبقه بود. فقیر، گرفتار، شغلای پایین و پست، جوانایشون که انقلابی می شدن همه تو حزب مارکسیستی کمونیستا و ناسیونالیست قومیت عرب و ایران بودن. بسیاری از فواحش لبنان دختران شیعه بودن. فواحش هایی که توی همین رستوران ها و مکان های رقص و اینا بودن، اکثر فواحش دختران شیعه بودن. هیچی ندارن. این بلند می شود میاد اینجا استاد بسیجی می شود. میاد اینجا و میگه صفر نیست، از زیر صفر باید شروع کنیم. و بعد چرتکه نمیندازه که آخه چجوری، با چه امکاناتی، به چه قیمتی، کی نتیجه میده. یه عکسی داره چند بار من خیلی این عکس دوست دارم. این بچه های یتیمه که تو هم یتیم خونه هست، همه خوابیدن زیر پتو و فلان اینا. ایشون یه نفری نشسته، سحره، یه نمیدونم کیه، نصف شبه، چراغ روشنه و نشسته، یه عصای هم دست، یه عبایی هم رو دوششه، نشسته داره به این بچه ها نگاه میکنه و فکر میکنه با خودش. این عکس خیلی زیباست، خیلی معنا داره. در اون لحظه چندان تنهای تنهایه، اصلا احساسی که حتی دو نفر بهش کمک کنن نداره. این خانم دومش خانم لبنانی هست، باشه ازدواج کرده، خیلی خانم با معرفتیه. این مصاحبه شما یک دو بار گوش کردم، چقدر زیبا حرف میزنه. بعد یک نکته جالبی گفت، گفت خوبه ما همه اون مرفه و بچه همه اون تحصیل کرده تو فرانسه و خریدای سالانه اونو باید بریم بازار پاریس و اینا، چون خب لبنان مستعمره سوریه و لبنان مستعمره فرانسه بود، زبان حاکمش زبان فرانسه، فرهنگش هم فرهنگ فرانسه. چون میدونی اینا هر کشوری رو که تو قرن آخر قرن 19 و اول قرن 20 تو قرن 20 گرفتن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، روس ها، زبان و فرهنگ خود چون میگه برای ما تحمیل کردن. کشوری که تو دست چند انگلیس افتادن مثل ما، گفتن زبان اجباری زبان انگلیسی که تا الان هم هست. کشوری مثل سوریه، مثل لبنان، الجزایر، تونس، اینا که مستعمره فرانسه بودن، اونجا زبان فرانسه اجباری شد. الان هم زبان فرانسه اجباری تو دانشگاه‌ها و مدارس بچه‌ها از کوچیکی همه فرانسه باید بلد. با اونا گفتن زبان علم فرانسه است. به اینا به ما هم گفتن زبان علم انگلیسیه. کشوری آسیامیانه که دست روسا افتادن زبان علم چی شد؟ روسی شد. اونجا روسی اجباری. و همه هم گفتن اگه میخوای متمدن بشی باید با زبان جهانی و زبان علم جهانی آشنا بشی، اگر روشن فکر نیستی دانشمند نیستی. بعد کسی به ما توضیح نداد که چجوریه که تو مستعمرات فرانسه زبان فرانسه زبان اجباریه، علامت متمدن بودنه. تو ایران و عراق و هند و اینا، ترکیه و اینا زبان انگلیسیه. تو آسیای میانه از تاجیکستان تا آذربایجان تا کجا هم زبان روسیه و خط لاتین و بعدم خط روسی. این رو دیگه کسی نگفت. الان هیچ کس چرا سوال هیچ کس به مغزشون خطور نمیکنه بپرسه آقا الان تو ایران چرا زبان انگلیسی فقط اجباریه از بچه‌ای تو مدرسه و دانشگاه؟ با چه ملاحظه؟ هیچی. با این ملاحظه که تو قرن 19 و 20 انگلیسی‌ها اینجا حاکم شدن، فرانسوی‌ها اونجا، روس‌ها اونجا. الان به ما نمیگه آقا ما به حساب یک مطالعه اقتصادی بکنیم ببینیم به لحاظ اقتصادی کدام زبان مرجح بود. به همون ترتیب منافع ملی من نمیخوای حساب کنیم منافع اقتصادی تو. الان قدرت اول اقتصادی جهان مگه انگلیسه؟ مگه زبان انگلیسیه؟ نه. قدرت اول نظامی جهان مگر؟ نه. آخر قرن 19 اول قرن 20 بود، الان نیست. ما اون زمان نوکر اینا بودیم، گفتن انگلیسی، گفتیم چشم. خب الان باید اگر واقعا اقتصادی، علمی، اجتماعی به خاطر منافع ملی بیاندیشی، باید بگی آقا 4-5 تا زبان هست که ما توی کشور باید بدونیم. به لحاظ جمعیت اگر بگی بالاترین جمعیت جهان چینه، بعدم زبان اسپانیولیه و زبان مالایی مثلا. صدها میلیون مسلمان و شرق آسیا اقتصادشون هم پیشرفته است. اینا مالایی هم کسی اینجا. پس ما به منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور کاری نداریم. از زمان آخر قاجار و اول رضا خان گفتن آقا انگلیسی زبان علمه، گفتن چش. بعد دو تا مسلمان همسایه، دو تا کشور همسایه مسلمان با هم میخوان حرف بزنن، انگلیسی حرف میزنن. بلد نیستن چیز دیگه. تمام ملت هند تا 150 سال پیش فارسی حرف می‌زدن. الان همه انگلیسی اجباری میشه. تو بوسنی من بودم، تو بوسنی رفته بودم، 46 دیوان شعر شاعر فارسی زبان بوسنیایی، 46 دیوان شعر، یعنی زبان فارسی زبان شعر و ادبیاتشون بوده اصلا. الان هیچ کسی زبان نداره. حالا اینم از جهت جمله معترضه عرض کردم که روشن بشه چجوری فرهنگ سازی میشه. ولی میخوام بگم که ایشون آمد تو روش شرایط اونجا استاد بسیجی اینه. یک نفر نشسته اونجا اصلا کار نداره، پول داری، امکانات داری، شیعه بدبخترین ملت. شروع کرد از رو همین بچه های روستایی یتیمی که هیچ جنه داشتن. از اینجا شروع کرد. از اینجا شروع کرد و چون اخلاص بود و پای کار بودن بود، حالا داشته میده خانم دومش رو بسیم از میده از اینجا کشید به سودیه به فرانسه. خانمش میگه که تو مصاحبه شنیدم گفت که ما خانوادمون ثروتمند تاجر با فرهنگ فرانسوی همه بزرگ شدیم. خواهران مادر من همه هر سال دو بار سه بار باید برن پاریس خریداشون میکنن. من تو یک همچین خانواده بودم و حجابم نداشتم، چون حجاب بوده اصلا. یه دختر تحصیل کرده غرب زده تو یک همچین خانواده اشرافی در لبنان. بعد میگه با این آشنا شدم، اختلاف سن مشن با چندان خیلی بوده، میگه که یادم میسه بیش از 20 سال اختلاف سن داشت. میگه من یه آدم رو دیدم، هر چی نگاه کردم به لحاظ مادی چی داره، دیدم هیچی، ولی به لحاظ انسانی دیدم چی نداره، بازم دیدم هیچی، همه چی داره. من شیفته شخصیت و قدرت روحی و نورانیت یه آدم شدم. و جالبه میگه که هیچ وقتم به من نگفت تو باید با حجاب بشی. فقط یه روز موقعی که دیگه بحث ازدواج ما اینا پیش آمد، به عنوان هدیه یه روسری به میداد و من دیدم خودم با علاقه و با میل روسری رو داشتم سرم داشت. یعنی ازدواج میگه آمد مهریه و اینا گفتم چی اینا الان همین هم فراموش کردم که چی رو گفت. یعنی چیزی با اون منطق خیلی مسخره بود. واحد پول لبنان چیه؟ دیر؟ حالا هرچی گرد هر شبه که میگه آمد به این گفتش که مهریه چند؟ گفتم حالا هر شبه میگه اینا گفتش که مثل که مثلا ما بگیم مثلا یک تومن مهریه یک تومن. بعد میگه ایشون گفتش که من خندم گفتم گفتن خب برای چی یک تومن؟ گفت برای که ما تجارت نمی کنیم، من نمیخوام شما رو بخرم. که اگه قرار بود که انسانی رو آدم بخره قیمت نداره که. من اینو فقط از باب مثل تا نکته رو متاسفانه فراموش کردم، ولی خیلی جالب بود. جوری که میگفت تمام فامیلای ما همه یا تعجب کردن یا ناراحت شدن، ولی من دیدم از این مرد نبود دست برداشت. خب یه آدم اینجوری آمده شروع کرد، استاد بسیجی اینجوری میره زیر صفر شروع میکنه، یه مرتبه ملتی رو عوض کرد. امروز مسیر تاریخ جهان اسلام تغییر کرده، چون بچه های حزب الله همه همون بچه یتیمایی هستند که اونجا امثال اونا زیر دست چندان بودن، اینا همون هستند. همین سید حسن نصرالله یه وقتی توی خاطراتش گفته بود، توی سایت ها من خوندم که ما محصول تلاش های مجاسد رو امام مجاسد رو چندان تو دوران غربت. از اون خط میکنم، حالا این طبقه بندی روشنفکرانم آورده بودم که دیگه فرصت نیست. میخواستم اونا رو بگم، بیشتر رفتم تو حوزه اونا نیستم. البته مبنای مباحث روشنفکری هم اونا هست. روشن باشه، اختلاف از همون جاها شده باشه. این خاطره رو بگم که چجوری این استاد بسیجی بسیج واقعی رو انداخت تو لبنان و امثال لبنان. شهید هاشمی نژاد ایشون در مشهد بودن دیگه، تعریف میکردن که ایشون میگفت از وقتی که انقلاب پیروز شد سال مثلا 58 سالگرد انقلاب یه هیئت هایی میرفتن و به حساب پیام انقلاب اسلامی و اینها. شهید هاشمی نژاد با آقای طاهر احمدزاده بود که استاندار خراسان بود، بعدم با همین گروه های شورای مقاومت و مجاهدین خلق و اینها بود، توی فرودگاه بازداشت شد سال 60 توی غزای جنگ های مسلحانه. بعدم آمد بازداشت توبه کرد، آمد شاید تلویزیون رو، چون گفت که امام چه خوب امامی بود و ما چه بد معمومی. و خب خیلی هم عجیب بود، یه شون آدمی که زمان شاه 30 سال 40 سال تو صحنه همیشه مقاومت، یک بار حرفش رو نمی‌زد، ولی تو انقلاب اسلامی تا بازداشت شد ظرف 2-3 هفته نظرش برگشت و آمد اکوپمن اشتباه کرد. قبل از این قضیه هم سال 58 شهید هاشم نژاد گفت که با آقای احمد دو بعضی از این هیئت آقایون که بعضی با نهضت آزادی و بعضی جبهه ملی هر تیپای مختلف بودن دیگه، و اول ما رفتیم لبنان، گفتم جشن سازمان آزادیبخش فلسطین الفتح اینا و اینا دارن رژیم اون زمان هم یادتون اول انقلاب یاسر عرفات و الفتح و اینا یک خیابی هایی داشتن دیگه، الگوی چریک ها و فلان، و اون موقع هم خیانت نکرده بودن هنوز، ولی خب معلوم بود که دیگه من اهل جهاد نیستم، چون انگیزه هاشون انگیزه های قومیت عرب و ناسیونالیسم و سوسیالیسم و چیزا بود، داشتن ملی‌گرایی و اینا بود، اسلامی نبود، گرچه اشخاص خودشون مسلمان بودن بعدیشون. حالا این تعبیر رو میخوام بگم، ایشون کسی که توی هیئت همراه اینا بود نقل کرد، میگفت که اینا رفتن رژه نیروهای الفتح و صاف و اینا رو که میدیدن، خب اینا همه یال و کوپال و اونم زرهپوش و اطور و سلاح های عجیب غریب و همه شون هم این چپی ها رو بسته بودن به صورتش، یک تیپی ساخته بودن که هر که نگاه میکرد احساس یه عظمت سوری میکرد. میگم اینا رو که دیدیم، بعد هاشم نژاد به احمد دو تیم عرضه دیگه تیم گفت که حالا بریم این زاهیه جنوب بیروت، اونجا بچه شیعه های هم که خیلی مورد ترسای انقلاب هم نه اونجا یک سری هم به اونا بزن. رفتیم گفتن اونا هم جشن سالگرد انقلاب ایران رو گرفتن، میخوان رژه برن بچه هاشون. من میگم آمدیم دیدیم که یک 780 تا بچه های دماغو که این آب دماغش را افتاده، دمپایی های پاره، شلوارش درست کلا نمیتونه بگیشه، اکثرا فقیر تو خاک و خل، بعدشون هم میارن داشتن فوتبال گل کوچیک بازی میکردن، الان آمدن یه مرتبه رژه، هر کدوم یه تیکه چوب دستشون به جای اسلحه شعار میدن الله اکبر میدن چی و اینا و دارن رژه میدن. بعد گفت این همراهی های ما به نگاه کردن، گفتن همینا طرفدار انقلاب اسلامی ایرانن، طرفدار امام خمینی هم نه، آخه اونا کجا اینا کجا؟ این قضیه تمام میشه. 10 سال بعدش سازمان آزادیبخش فلسطین کلن سازش کرد، تمام شد، با ذلت سلاح ها رو تحویل دادن، نیروهاشون رفتن، چیزی نمود و بعد از اون کاری اصلا نکرده بودن. 10 سال 15 سال گذشت، همون بچه ها کادرهای حزب الله شدن بعضیش، و امروز بزرگترین قدرت چریکی مردمی در جهان هم. یعنی ارتش اسرائیل در تمام عمرش فقط یه بار شکست خورده، او هم از چند هزار تا بچه از دنیا. حزب الله لبنان تو جنگ 33 روزه میدونید یعنی 40 تا 60 تا شهید بیشتر نداده خود حزب الله، و نداشتن این لبیان. افسرهای اسرائیلی، ارتش اسرائیل با حمایت کامل فرد 5 کیلومتر نتونست تو خاک لبنان بیاد جلوی دفعه، وقت برای سربازها پوشک پاشو میکرده بودن چون خیس میکردن خودشون از ترس، زیر شلوارشون پوشک بود، این رو بنده خودشون اعلام کردن که ما اینا رسما خودشون رو ضرب میکردن از ترس. یک زمانی بود که کل فلسطینی ها میگفتن یک زیر پوش اسرائیلی آمد بزنی به چاک، حالا 10 تا زیر پوش میاد دو تا بچه نوجوان میرن جلوش. خب اینا غزه فلسطینی ها در تاریخ عمرشون برای اولین بار پیروز شدن، فلسطینی ها همیشه شکست خوردن. شما در تاریخ مبارزات فلسطین یک پیروزی برای اسرائیل در 67 سال نبود. اولین باری که پیروز شدن باز به خاطر همین بچه های حزب الله و فرهنگ انقلاب اسلامی بودن، فرهنگ چند راه. خب بخوام عرضم رو با این جمله تمام بکنم. ظاهراً کسی مثل چند راه، ظاهراً وقتی که امریکا و زندگیش رها میکنه و میاد مثل آموزش چریکی میبینه و بعد میره تو لبنان بین بچه یتیمه و بچه گداها و بعد مهریه زنش میگه نمیدونم 1 تومن 10 تومن چی، و بعد هم میگه همین ما زندگیمون همطوری شروع میشه تا آخر هم همطوری خواهد بود. خود چمران برای خدای کارا رو میکنه، نمیدونه که 30 سال بعد 40 سال بعد این فرهنگ موقعیت خاورمیانه و جهان اسلام رو تغییر داد. تو همین خط فکریه، این روحیه است که گسترش پیدا کرده، این رویه که تو جنگ ما مثل سرویس جنگ تغییر داد. این رویه جهادش آزندگی دهی اول رو تشکیل داد. الان هم این اردوهای جهادی رو این روحیه تو جنگ مقاومت کرد، این روحیه بعد به لبنان رفت، بعد به غزه رفت و همه اتفاقا افتاده. الان دیگه کاری شده که اینا مشکل اصلیشون شده ما. بله، من حالا میخواستم بیشتر روی این بعد شخصیت اخلاقی فکری شهید چنبان اشاره بکنم که اشاره کردن و من نمیدونم کی به ذهنش رسید که روز چنبان رو بذاره استاد بسیجی، بسیج اساتید، ولی بسیار انتخاب خوب و دقیق و الهام بخش است. چنبان نه آدم متحجر مذهبیه، متحجر مذهبی نیست. اصلا شما توی یادداشتاش امرا بکنه آدم اهل قلم، اهل فکر، به شدت مرید دکتر شریعتیه، نه آدم خشک صرفا متشرعه، بلکه سوپر احساساتیه. یادداشتاشو حتما اگه نخوندین بخونید، خیلی احساساتیه. اینه واقعا یک تناقض ظاهری در رفتارش. یه آدم از یک طرف چریک فرماندهی که باید نمیشه از پشت بگه بریم دلو خودش کلاشو برمیدارن یه نفری زده تو این قضیه سوسنگت کشون اون منطقه کشه شده همین کار کرده دیگه. همراهش میگن وقتی که تانگا آمدن و محاصل و اینا ایشون دیگه دستور هم نمیداد، خودش کلاشو برداشت خودش میزد وسط تانکا. کدوم استاد دانشگاه اینجوریه تو دنیا؟ کدوم دانشمند فیزیکدان هستی؟ کدوم روشنفکر اینجوره؟ روشنفکر با مدل غرب وای مستن و عقب خورده فرمایشات میفرمه. دانشمند دارن که با عوام فاصله دارن، ما دانشمندیم شما عوامید، ولی این دانشمند بسیجی و روشنفکر مسئول انقلابیه که توی موقع علم شاگرد اول دانشگاه تهرانه و استاد برجسته دانشگاه تو امریکا. موقع جهاد کلاش دستش میگیره، جلوتر دیگه خودش میزنه وسط تانکا. موقع احساسات نقاشیش حتما دیدید، شخصیت خیلی جالب داره چندان نقاش، چه نقاشی های زیبا و چه نقاشی های معنوی و لطیف داره. شاعره، اهل قلمه، اهل فکره، شجاعه، نترسه، شهادت طلبه، مجاهد واقعیه، زاهد و ساده زیسته، به همه احترام میذاره و رابطه ارباب رعیتی با نیروهای خودش هرگز نداره. خادم اوناست، دلسوز اونهای، مثل اون کنار بچه یتیما نشسته چجوری نگاه میکنه و همه با این دلسوزی نگاه میکنه. و از مقرد میکنم با اون نامه، آخرین نامه ایشون که این نعمت میشه حفظ نیستم ولی خیلی مقرد زیباییه. ایشون وقتی که تو محاصره و گرفتار شده اونا آخرین یاد داشتی که نوشتی که وقتی شهید میشه